به در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين والأطهرين أجمعين. ولو أفتاه مفتن خطأ به تقلیم ظفره فقلمه و ادماه لزم المفتیه شات. عبارت شرایه. حالا کار به مستندش نداشته باشیم، بحث به ظاهر افتاه مفتین به تقلیم زفره لزمال مفتیه شاد، مباشر تقلیم کرده شاد بر او نیست. چرا؟ جاهله، مستند شده است به فتوای او. اگر چنین چیزی هست، مفتی هم ممکن است اون هم داخل باشد، چون خطا کرده لابد یه مستندی داشته، اون مستندش باطل بوده. پس در مفتی هم باید تفصیل قائل بشیم اگر جاهل نباشد. ولذا مسئله‌گوها از اینا آدم سوال بکند جواب میدهن به واقع، نمیگن ملتزم نیستن بگن که فلان مرجع چنین فتوایی داده. نه، میگه بله این درسته یا درست نیست. یا مثلا دو دفعه شستن کافیه، لازم نیست دفعه بشه. اینا را به طور واقع خبر میده. مسئله بوش شرطش این نیست که حکمم بگه که فلان مرجع چنین فتوا داده. اگر یه چیزی مرجع تام المدعیت فتوایی داده، او هم خطا کرده در مستند فتوای خودش، هر مختی لیس علیه شی، کما اینکه خود مباشر هم اسمی نبرد به اینکه بر او هم چیزی هست. چرا؟ به جای فتوای او را عمل کرده، جاهل بوده، مقصرم بوده. در این باب میگوییم به این که بر او چیزی نیست. روایت ای ماشاءالله ناسی مکرم فلان جاهل، همه اینا لیس علیه شی. اگر خودمون باشیم این فتوایی که ایشون میگوید بلا خلاف، لابد بلا خلاف صادق است و اون که کسی متعرض نشده، لکن چیزی که هست بلاخلاف مقصودشون اتفاقه، نه مسئولشون نیست که متعرض نشدن، مخالفتی نشده در این مسئله. این احتمالشون باید بدیم از بلاخلاف هایی رو که میگن، یعنی بلو متعرض نشدن، خلافی نیست در این مسئله. چه حرفیه؟ خیلی خوب، حالا بسم الله، بلاخلاف درسته اگر این اجماع باشد. ما در غیر جاهل هر کی باشد، هر چی باشد، بلو جهل تقصیری در این باب باشد، باید مثلا فحص بکند تا بالاخره تقلیم زفر. خود تقلیم زفر از محظورات فعدما دیگه چی؟ حکمان باید او ادماع بکنه تا بر این شاد باشه. ادماع اولا ادماع مساویه در این مطلب. خیلی ها اسحاق شاید اسحاق ابن عمار باشه، ابی ابراهیم علیه السلام، موسی کاظم علیه السلام، ان رجلا قلم اسفاره یا قلم اسفاره فکانت اسب اون علیله، یک اسبعی را دید بین که اگر اینا بخواهد مثلا تقلیم بکند بی خطر نیست، فترک زفره، اون اسبع زفرش تقلیم نکرد، اونایی را که تقلیم کرد به فتوای او بوده، خود همین کافی بود. از ماه شرطش نیست، چون تقلیم زفر از محظورات بلو ادماع هم نباشه. پتر که زفره لم یقصه فافتاه رجلون بعد ما احرم، بعد ما احرم المستفتی مباشر، فقصه فادمه، همون قصه کافیه که اگر جاهل نبود همون خودش مباشر چیز داشت، مباشر اگر جاهل نبود خودش کفاره داشت، ادمه لازم نبود. پس این ادماه را اینجا زیاد کرده، با اینکه علیل بود، اگر اون فتوا نمیداد کاری نداشت این را، لیکن ادماهش هم شاید مجروح کردن بلو به غیر قصه زفر باشد هم کفاره داشته باشد، البته اگر جاهل نباشد. قال الذي افتاه شات، یعنی مباشر مستند به اون جاهله، نمیدونم اونی که افتاء کرده اونم ممکنه جاهل باشه، هم در ادماعش هم در قصش، بلو ادماعی نبوده. بین فرض ادماع در کرام سائل بوده، شایدم اگه فعد ماه نمی گفت همین جواب همین بود که الالذی افتاه شاد، او سبب شده برای اینکه این خلاف احرام را مرتکب بشه. المنجبر که انو اولی سندش مثلا ضعیف است و اینها، به عمل اصحاب که گفت بلا خلاف، که معترف بهی غیر واحد به اجماع، یعنی مشعرین بالاجماع علیه، بلا خلاف اگه درست باشد همون اتفاق و همون اجماعه. بل فی موثقتی، یک طریق دیگر هم هست از خود همین اصحاب، که ممکن است که این دوتا یک روایت بودن اصلش، مثلا سأله علیه السلام ایزن ان رجلا افتا ان یقلمها یا یقلمها و ان یغتسل و یعید احرامه، دیگه اصلا کانو باطل میشه مثلا احرام سابقش به همین کار. حالا آیا توی محظورات هست تا ببینیم آیا در تو محظورات چیزی هست که اصلا مبتل باشه، مبتل هم باشه باید اتمام بکند و بعد من قابلین قضا بیاره، نفلن کانت کانه او فردن ففعله. وان یقلمه و ان یقتصله و یعید احرامه، که مثلا اگر وجوب باشد علامت فساده، اصلا باطل شده. یعید احرامه، آیا کسی که محرمه به مستحب بس اعاده بکنه احرامش را. ففعله، قال علیه دام، علیه دم، افتاه ان یقلمه و ان یقتصله و یعید احرامه، قال علیه دم، افتاه ان یقلمه و ان یقتصله و یعید بعد احرامه، و قال علیه الدم بناءً على عود الضمیر فیه الى المفتی. مثلا اگر به خود مباشر بود، ضمیر راجع بود به مباشر، فتوایش لازم نیست. تازه ظاهرش هم همینه که جاهلاً این کار را کرده، خب به فتوا مستند شده، اما یختصل و یعید احرامه که دلیل بر بطلانشه، اونم بطلان نه به معنی نقص بلکه بطلان حقیقی. خیلی خوب، این دوتا روایت را چیکار بکنیم؟ بگیم چون از یک راوی هست، از یک مروی جنعن هست، هر کدوم شارح دیگری میشن. علیه پس زمیر راجع به خود مفتیه. یم بگی تقلیده بالادماع، روایت اولش ادماع داشت، این روایت دویمش که است موثق است اسم ادمایی نداره. بگیم اون شارح اینه، اون قید شارح، یعنی ادما دیوافق الخبر الاول المفتا به مضمونه، یا بعد خود این روایت کرده و خود این فتوا داده، این مفتیه. ولی قاعدت الاختصار چی ما قول فالاصل المتیقن، مثلا بگویم که متیقن از این دو خبر ادماعه، متیقن در دویمی مصرحون به در اولی، ادماعه، باید ادماع بشه تا بر اوف. قصد خودش کافیه، اگه فتوا به قصد داده و مباشر جاهل بوده و این جاهل نبوده، خود این هم سبب است از برای اینکه شاط مثلا کفاره بدهد، حالا هرچه هست کفارش. نعم، از ظاهر انه لا یشترط احرام المفتی، غیر مفتی هم اگر محرم را اشاره بکند و دلالت بکند و اینا سبب بشود از برای اینکه او خلاف احرام به جا بیاره و اون هم جاهل باشد و به تسبیب این مستند باشد، نخیر محرم لازم نیست باشه. این دل علی السید مثلا، دل علی شیء یخالف الاحرام، اینم سبب است، این هم کفاره داره، در صورتی که او اگر این کار را نمی کرد، این تسبیب را نمی کرد، کفاره نداشت، این کفاره نداشت. مباشرم که جاهل بود، اگر جاهل بود این اشاره کرد، تسبیب کرد، مثلا او را تقریبا مثل این که وادار کرد به این کار، این به تسبیب کفاره باید بدهد. او به جهل که این نشانش داد، این دلالتش کرد، بابش باب دلالته، دلالت بر مثلا فرض کنید بر سید داشت، به این که نخه همون دلالتش هم سبب است برای کفاره. لا یشترط احرام المفتی ولا کون من اهل الاجتهاد لترک الاستفسار. مفتی بود اجتهادن این فتوا رو داد. خب مجتهد معصوم که نیست، که ممکنه یه جایی اشتباه بکنه. بلکه اونا میگن مصوبه، میگن به این که اصلا مجتهد مصیبه خلو خطا بکنه. حالا ای حال و ازان نقل شده از بعضی از شروخشون، از مهمینشون، که خود حضرت رسول صلی الله علیه هم مجتهد بود، یعنی ممکنه در اوامر، نه در وحی، ممکنه در اوامری که خودش امر میکند نعوذ بالله خطا بکند. ولذا اسمت را به تمام معنا لازم نمیدونن، در خود نبی لازم نمیداند. من داشتم کتابی را میخوندم که نوشته بود، نمیدونم از فخر رازی بود، از کی بود، از غزالی بود، در زمان تصننشون، که حضرت رسول هم مجتهد بوده، اجتهاد میکرده. اجتهاد ظن است، خطا درش ممکنه، میشه اون خطا بکنه؟ بله. بالاخره میگفت یک تسبیح گرفتم یه دل لعن کردم بر اون کاتبی که این کتاب رو نوشته. الله از قضا هم احتمال دارد بین که این کاتب هم از اینها عدول کرده و در کتاب دیگرش نوشته، تصریح کرده به خطا قاصبین. علایه که ما سر حدیفی روسی و المسالکی و غیره هما لازم نیست به حسین در این روایت ندارد غیر افتا. افتا تو مسئلوها الا ماشاءالله هست، از باقی خبر میدهند، چون میدونن مثلا یه مرجعی این حرف ها زده بدون اینکه بگن که فلان مرجع گفته. ممکنه گاهی هم میگن فلان مرجع، گاهی هم نمیگن. بالاخر لیکن قد یقال باشتراط صلاحیته للافتاء. نه، صلاحیت للافتاء مال کیه؟ مال مجتهد، اونم بزعم المفتس مستفتی. باید پیش او مجتهد باشه، نه واقعا اجتهاد شرط افتاء باشه. لیتحقق کونه مفتیان، نه، لیتحقق استنادش به قول مفتی. پس باید مفتی جوری باشه که یعتمد قوله، انده اندل مباشر اندل مقلم مثلا که مستظهره فی المساله، خلافن لمحکیه ان ظاهر جماعت علما فی الریاض من اعتبار اجتهاد فی المفتی. مثلا چی؟ از کجا بگوییم؟ لأنه المتبادر من دون غیره. اسم فتوا جایی که برده شد متبادر، یعنی اهلیت للفتوا، ولو مثلا پیش مستفتی، لیکن فیهم من اون واضحه. ایشون میگه خودش تبادر غیر از اینکه متیقنه، قدر متیقنه. بل لولا ظهور الاتفاق ان کنه تنزیل خبر علی المفتی من العامه، که خطا در اونا غیر عزیز. الذی هو الغالب فی ذلک الزمان، در زمان این روایات فتوا استفتاء فلان از اونا خیلی آسان بود. ولو تعمد المستفتی الادماء فلا شیء فیه علی المفتی، اگر نه مسئله ادما به عمد این شد، به استناد به اون مفتی شد که بگیم جاهله. نه خیر، اگر این خصوصیت فلانه لاشه، لکن خب قصدش چطور؟ بدون ادمان قصد بکند آیا مفتی زامن نیست؟ مگر اینکه بگوییم قصد نیست از تروک احرام، به الا نم همچنین. این کلمه ادما که در سوال واقع شده و امامان جواب داده، در این سوال علامت این نیست که قیدش قید مرد، قید حکم اینه که ادما هم بکنه تا کفاره داشته، ادما هم نکنه اون بهش گفت که مانعی نداره آدم قصد بکنه، فتوا داد. اینم به قول او چیش کرد، اصلا قصد زفر از محظورات احرام نیست، همچی فتوایی داد، اینم کرد، ادما هم نبود. بله خودش گفت خب حالا که این کار کردیم خوب زفر را تقلیم بکنیم. مستند به او نبود که به قول او ادما بکنه، او اسم ادما را نیاورد، او گفت این از طرق احرام نیست، قصه زفر مثلا. خب اینه بلولا ظهور الاتفاق امکن تنزیل الخبر علی المفتی من العامه الذي هو الغالب في ذلك الزمان، خصوصا با اینکه بله مترتب شده است برش و فتوای او این کار. گفت بین که اون آقا با یک بعدها مرجع شد، با یک کسی هم که اونم بعدها مرجع شد، مباحثه می کردن حدائق را با هم. یکیشون به بنده گفت که ایراد گرفت بر سلیقه صاحب حدائق، بر علمیتش، که عمر مقدم می داره بر خاص، بابا جمع عرفی مقدم است بر جمع صدوری و بر جمع جهت صدور، جمع عرفی عام خاص طریقه عرفیه هست، کاری ندارد به این که ما به سند مراجعه بکنیم یا به جهت صدور مراجعه بکنیم. موافقت عامه مثلا از جمله مرجعات عام باشد. نه این صاحب حدائق گفته و ایراد میگیره بر علمیت صاحب حدائق، و حال اینکه ظاهرش اینه که دو تا روایت هر کدام فی حد نفسه بدون مراحظه مخالفش روایت باشد، بلو عموم هر کدام فی حد نفسه اگر مخالف نباشد با او، جهات حجیتش باید تمام باشه، جهات حجیتش صدوره، و ساقط من یصدر عنه باشد، صدور به وساقت باید حجیت داشته باشه. به جهت صدور نفهمیم که تقییتاً صادر شده، به وقت اتفاق عامه مثلا بر این مطلب، باید فی حد نفسه شرائط حجیتش من جمیع الجهات درست باشه، اون وقت ما بیم خواه بسم الله، حالا مخالف پیدا شد براش چه کار میکنیم؟ طریقه عرفیه این است که عام خاص، خاص مقدم است بر عام، این طریقه عرفیه. پس این جمع عرفی بین عام و خاص بعد این است که اگر مخالفی یا عام یا خاص مخالفی در کار نباشد، این فی حد نفسه حجت باشد یا نباشد. ایشون صاحب حدائق میگه نه، باید فی حد نفسه تمام شرایط حجیت در هر کدوم باشه، اون وقت بواسطه مزاحمت معارضه اینها و مخالفت اینها بگوییم که باش مراجعه بکن، فرض کنی یقین پیدا کردی هم با عام هم بخواست، برد مراجعه بکن، من خاص مقدمه از ماهیت دلالت، از حریت او در دلالت بر مسلم. بلذا مشایخ عصر ما نوعا حدائق را معتمد می دونستن، بلکه دیدیم که آقای مرجع از یکی از افاضل اصحابش سوال کرد این مسئله رو شما مراجعه کردید؟ گفت بله اینجوره، مثلا مراجعه کردم اینجوره. گفت حدائق را هم مراجعه کردید؟ آها، به حدائق اعتماد داشت. حالا آیه ها نوعا مشایخ عصر ما قول حدائق را ذکر میکردن، مثل سائر اهل فتوا و محققین اگر ایراد داشتن میگفتن، اگر نکنن نه اینکه اصلا نیستن، کما اینکه صاحب جواهر در وقتی که موافق است با صاحب حدائق بله ازش نقل میکند و فلان اینا، در وقتی که موافق نیست باش میگه از اختلال طریقش است. الله حضرت میگه همچنین صاحب مطالعه خیری میگه لا وقع له، اصلا نباید بشمار، به خلاف کشف اللسان که میگه این که خیر معتمد است، که از کشف اللسان مطالعه خیلی خیلی تمجید میکند و از حدائق هیچی. و همچنین ظاهرن بحل العلوم هم از حدائق چیزایی نقل میکند و فلان اینها، علامت این است که او را قبول داشته. خود صاحب ریاض هم حالا دفتم مستخفی بوده در حضور در درس صاحب حدائق و حاشیه هم دارد صاحب ریاض بر حدائق. بالاخره چه عرض بکنیم، باید در موارد نگاه بکنه آدم و دلیل رو ببیند چه اقتضا می کند. حالا بعضی قبول داشته باشند، بعضی قبول داشته باشند. این لولا ظهور الاتفاق امکنه تنزیل الخبر علی المفتی من العامه، همین قریب است به همین مضاف صاحب حدائق الذي هو الغالب في ذلك الزمان، در زمان صدور مفتی و مستفتی و فتوا و همه اینا اکثریت دیگه، به اکثریت مستند است این مطالب. اینا تقریبا نصف عامه از ابو حنیفه تقریب میکردن، حتی اکثریت داشته شاید هم هر روز هم باشه از اون ستای دیگر. اون وقت ستای این دیگر که بهش به زمیمه بشه قریب به اجماع میشه. یک کسی عمل کرده بود به فتوای جعفریه، بهش گفت این حرف تو درسته، لولا مخالفت حول الاجماع، اجماع یعنی اجماع اربعه، اون آقا مذاهب خمسه را نوشته، میگوید محصلین امروز میگوین به ما که خوب کاریست، خوب کاری کردیم، ما محتاجیم به یک فتوایی که درش رخصت باشد. محصلین حالا در غرب اونا میگوین بیان که خوب کاری کردی که مذاهب خمسه را جمع کردی، ما امروز محتاجیم به یک مرخصی از اهل فتوا. تازه چی مرخصی؟ که همه اون ستا به منزله شاگردهای خود امام صادق سلام الله علیه بود. حتی ابو حنیفه هم اقرار میکنه اعلم الناس ولم نره عند عالم، که نور رؤیتش پیش عالم از شرایط اجتهاده، از تحادت صحت فتواست رؤیتش. خب کسی رؤیت کرده بود عیسی ابن مریم را در بغل مادرش، آتانی الکتاب بدعله نبی یا یحیی ابن زکریا فلان، کسی اینا را توی پیش معلمی دیده بود؟ نه. 40 مسئله سوال می کند حضرت صادق در منع از قیاس. 40 مسئله که اگر قیاس حجت بود، این 40 مسئله خلاف اون چیزی که مسلم خودشون هست میشه. بول نجس تر است یا منی؟ گفت بول. ابو حنیفه گفت بول نجس تره. گفت پس چرا اون وضو دارد اون غسل داره؟ والله ما ادری. 40 مسئله همینجور. نماز بالاتر است یا روزه؟ نماز. پس چرا روزه را قضا بجن میاره؟ نماز قضا نداره در زمان حیث. والله ما ادری. در تمام این 40 مسئله میگو. بعد که آمد بیرون دالان، یه کسی هم باش بود، گفت اینکه اعلم الناس ولم نره عند عالم، ولم نره عند عالم. و تعمد المستفتی الادماء فلا شیء فیه علی المفتی. اگر بخواهیم به مفتی مراجعه بکنیم، ادماعش لا شیء علیه. بابا قصش چطور؟ قصش از تروک احرامه. اگر به فتوای او که قص نیست برای حاجی از تروک احرام، خب این حرفا درست جاریه. اگر جاهله، جاهل استفتا کرد، مفتی هم گفت بین که قصد از تروک احرام نیست، تروک احرام با شمردن نمیدونم چند تا هست توشون قصد نیست، او گفت. دروس الاقرب علیه حال اسمی از خود مباشر نیست، که انه مباشر جاهله، لیکن در صورتی که اصلا جاهل باشه در این قص از محظورات احرامه و الا نه برای قصش ولو ادماع نباشه، برای ادماعش ولو بغیر قص باشه هست، اونم همچنین. بالاخره الاقرب قبول قول القالم فی الادماع، که قالم بگوید به این که من مستند به فتوای او بودم، یعنی جاهل دیگه. اگر به جاهل مقصر، اگر او بر او چیزی نیست، از کجا بفهمی که جاهل مقصر؟ جاهل بوده، این مقصر جاهل بوده، سوال نکرده، از کجا بفهمی جاهل؟ راست میگه که میگه من جاهلم، جاهل بودم. تازه مطالبه کفاره حاکم شرع باید بکنه، یعنی که خودش از واجبات بر خودش است، چه در ادماع چه در قص. بله ادماع به ما انهو ادماع اون اگر استفاده بشود از این دوتا روایت که بر مفتی چیزی هست، در صورتی مستند به فتوای او باشه، لا یخلو من نظر برای چی؟ ما چی میفهمیم؟ خودش عمدن این کار رو کرده یا به قول مفتی عمل کرده؟ غیر از خودش یقبل قولو. تازه هم این در صورتی که مطالبه بکند حاکم شهر از او کفاره رو، و الا قبول قول و عدم قبول قول تکلیفیش راجع به خودش، عقوبت دنیوی هست راجع به خودش، چیکار داره به دیگری تا اینکه بگین آیا قولش قبول میشه یا نمیشه. رو افتا غیره، به دیگری گفت، فقلم السامع، فقلم السامع فعدمو فظاهر الکفار تعیزن. این استناد کافیه، به او گفت که بله این مانعی نداره. خب آیا به او یعنی برای تو مانعی نداره یا نه؟ این مسئله اینجوره، بعد آزا بحث به ظاهر اینجا هم استناد به فتوا کافیه، چین که فتوا به این داده بوده یا فتوا را به کسی دیگه نقل کرده بوده، اما بدون اینکه بگه برای تو که اینجوری مثلا. ولو افتاه بالادما، مانعی در ادما هم بشه مانعی نداره گفت. فادما او بغیری من المحظورات، چیزایی که تروک احرامه، فتوا داد که به شما اصلا این مسئله از تروک احرام نیست. عددم گفتن نمیدونم 14 تا بیشتر فلان تروک احرام داره، لیکن مخالفت توی بعضی هاشون هست اینجور نیست که همه مسلم حرمه باشن. لما روی ان کل مفت نظامین و الاقوا خلافون، یعنی مفتی زامنه در صورتی که به فتواش اعتماد و استناد بشود. خب که اگر مباشر بود به استناد به فتوان نداشت، نه خود مباشر اگر جاهل نبوده استناد به فتوای کسی نداشته، خود مباشر زامنه. میتونه کل مفتی زامن در صورتی که به فتوا عمل بشه و استناد به فتوا داشته باشه. ایشون می فرماید به این که درست فرموده محتمل است ما هر کسی افتاء بکند به تروک احرام، بل اقوا خلاف او للاسف بعد معلومیت عدم ارادت ما نحن فیه من الزمان. بلاخره مفتن زامن به حسب ظاهر مفتی که استناد به فتواش داده بشه، نه مفتی که از این گوش به اون گوش حرفش را چیز بکنه، خودش به نظر خودش هرچی برسه بکنه. بل اقرب عدم زمان المفتی. بله دروس شاید گفته است بل اقرب عدم زمان المفتی هادا و فی القواعده و غیره ها ولو تعدد المفتی، مفتی ها متعدد شدن، تعددت شرط، آیا اینجوره یا اینکه نه؟ در تعدد اگر تعاقب هست اولی زامنه، اگر گفتیم اصل مسئله اینجوره، و اما اگر دفعتا واحده شد آیا استناد به فتوا لازمه؟ خب بله. خب به فتوای کی؟ دفعتن واحده همه این سه تا چهار تا فتوا دادن، به فتوای کی مستنده؟ به حسب ظاهر نمیتونیم بگیم که اگر خودش بگوید به اینکه به فتوای اون یکی توی اینا فران باشه مثلا قبول قولش جا داره، اما اگر نه خودش هم مساویان اینها همه فتوا دادن، آیا تعددت شاد همه زامنن همه مفتی ها؟ بنابراین که در اصل مسئله بگوییم مفتی زامنه اگر مستندون اله باشه، لیکن به حسب ظاهر اگر متعدد شد تأثیر این ثلاثه مثلا به ما آنها ثلاثه این معلومه، یکی از این ثلاثه جزء سبب است، جزء تسبیب است. که گفته جزء تسبیب هم یک کفاره مستقل داره، اگر نبود اون دوتایی دیگر نه خیر کفاره نداشت، تسبیب نبود اصلا، بجردی جزء سببه. پس هر سبب به عدد اجزاء او کفاره دارد، نه دیگه اجزاء سبب کفاره رو متعدد نمی کند. پس همه سبب ها مرکبن، باید هر جایی که چه حرفیه این، کسی میشه اینجور حرف ها رو بزنه؟ بله آزا اگر ستا مستندون الیه بودن مجموع ستا باید زامن باشد، نه اینکه هر یکی یکی از این ستا سه کفاره داشته باشد. خب مجموع ستا و کل واحد جزء ما هو سببه، آیا جزء سبب هم سببیت داره؟ میشه به حسب ظاهر بر هیچ کدوم زامن نیستن، چرا؟ جزء سبب زامن کفاری است که بر سبب تام مترتب میشه، ابدا هم چنین چیزی نیست. تعدد شاد قبول نداریم، تعدد شاد به ظاهر و عدم الفرق بین الفتوا دفعتا مع التعاقب، لكن ظاهرش اینه که اگر تعاقب شد اولی مؤثره، اما اگر مستندون لی باشه اولی ها، ولیکن قد یحتمل الاتحاد که اصلا باید سبب واحد باشه نه متعدد. بله همدونه باید سبب واحد مؤثر است، اگر تأثیری قائل شدیم در مسئله سبب باید واحد باشه نه متعدد، اگر متعدد شد هر کدوم جزء ما هو سببه، جزء ما هو سبب کفاره نداره الا به انزمامش به اون سبب های دیگه. خب اگه انزمام به اون سبب شد باید توضیح بشه سبب واحد بر اینا، نخه توضیح هم نباید باشه. چرا؟ بلی اجزاء سبب که سببیت نداره تا توضیح بشه بر اینا. بله اگر هر کدوم سببیت داشت، لیکن در صورتی که بر اجتماع اینها مترتب شده است این مباشرت، نمیتونیم بگیم که این ستا سه مؤثرن اینجا. لیکن قد احتمال اتحاد مع لأصل البراءه که اگر واحد نشد خلاف ما هو متیقنه از این دوتا روایت بستناد القلم الالدویه لأصل البراءه بستناد القلم الالدمی یعنی که نخه دفعتن واحده اگر شد اذا افتاد دفعتن اتحاد لازمه، اگر دفعتن شد همین دور همینی که عرض کردیم دفعتن اگر شد نه باید واحد باشه، متعدد شد احتمال دارد هر کدوم جزء باشه. و الا فعل الاول خاصه، اگر تعاقب شد معلومه که اولی از شی استند الى اسبق الاله لاستناد القلمه الاله، و التعدد ان كان كل منهما بحيث يكتفى بفتوى به فتیاه یکتفی به فتیاه القالم یکتفی به فتیاه القالم هر کدوم بله قابل اکتفاه لیکن کلام در اینه که اینجا سه نفر آمدن این مکتفی ها سه نفرن آیا استناد مستفی به مجموع سه نفره یا به کل واحدی من سفره من المفتین به کل واحد است آیا در صورت اجتماع علل همه مؤثرن یا همه جزء المؤثره جزء المؤثر مؤثریت ندارد علل متعدده اگر مجتمع شدن سابق و لاحق نشدن دفعتا واحده علل متعدده شد مؤثر چیه؟ باید بگیم که سلس این اثر برای هر کدومه یا اینکه نخیر هر کدوم هیچ کاره است چرا بگیم مجموع مؤثر شدن و بعض المجموع جزء المؤثر است لا یؤثر به لا فلا این قابل بود اگه تنهایی بود من عمل میکردم لیکن اگر واقعش تعدد مجموع مؤثر شده در عملی مجموع معناش این است که این بعض المؤثره بعض المؤثره مؤثره پس هر مؤثری تام به تعدد ابعادش خصوصا اگر ابعادش جداگانه باشن از هم به تعدد ابعادش کفارات متعدده داره ولو کان بعض هم کذالک دون بعض کانت شاطر علیه دونه بجود